سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: اعلامیه وزارت داخلی طالبان در مورد برخورد قانونی با تظاهرات بدون مجوز، همزمان با ادعای معترضان و خبرنگاران با برخورد خشونت‌آمیز از سوی طالبان.
آسانی راه رفتن نمی‌تونستن، در اکثریت نقاط بدنی دو تا همکار ما آثار شکنجه و ضرب و شتم دیده میشن.
اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان به خاطر فرار از کشورش از مردم عذرخواهی کرد. جزئیات در جریان این برنامه. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنان میشنوید که با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار از آوازخوانان و نوازندگان موسیقی کشورشان را ترک کردند. یک آوازخوان محبوب هراتی میگوید:
دو چشمام را کلاغ آورد کجایی؟
برای ما این چیز خوشایند نبود. من یا هم اندران ما و دوستان ما که کشور تعریف بکنیم.
در نیمه دوم این ساعت حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: طالبان اعتراضات در افغانستان را به گونه موقت ممنوع اعلام کردند. قصر سفید می گوید برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ندارد و قرار است یک گروه از زنان افغان برای جایزه سخروف سال 2021 معرفی شود. تفصیل خبرها: طالبان اعتراضات در افغانستان را به گونه موقت ممنوع اعلام کردند. وزارت داخلی طالبان در نخستین اعلامیه خود که شام دیروز نشر شد گفت که در حال حاضر هیچ کس تحت هیچ نام و عنوان تلاش برای اندازه اعتراضات نکند. این اعلامیه اعتراضات اخیر در نقاط مختلف افغانستان را مغرضانه خوانده و گفته که برای تعیین زمان و مکان دقیق اعتراضات باید از مقام‌ها اجازه گرفته شود. این وزارت تاکید کرده که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه آمده که بیمان می‌رود که برخی گروه‌ها تهدیدات امنیتی را برای معترضان به بار آورند. در سه هفته گذشته‌ای که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، زنان و مردان به دلایل مختلف به جاده ها آمدن و قدرت طالبان را با چالش کشیدند. زنان در این راهپیمایی ها نقش فعال داشتند. اعتراضات در دو روز اخیر در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل با اشتراک صدها تن برگزار شد که بر اساس ادعای معترضان از سوی طالبان با خشونت همگرایید. قصر سفید میگوید که برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ای ندارد، اما میافزاید که با آنها برای خروج آمریکایی ها از افغانستان صحبت میکند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید با اشاره به کابینه اعلام شده از سوی طالبان گفت: او میگوید این یک کابینه موقت است که جنگجویان سابق و فعلی طالبان در آن شامل هستند. ما نه آن را تایید کرده ایم و نگفته ایم که به رسمیت میشناسیم. ما برای شناسایی آن عجله ای نداریم، زیرا آنها کارهای زیادی را قبل از آن باید انجام دهند. برخورد ما این است که اکنون آنها افغانستان را کنترل می کنند. با آنها تعامل کنیم تا شهروندان آمریکایی، دارندگان اقامت دائمی و متقاضیان ویزه SIV از افغانستان خارج شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در یک کنفرانس خبری اظهار امیدواری کرده که روابط بهتر با سایر جهان برقرار شود. کرملین میگوید که در حال حاضر مذاکرات مستقیم با حکومت طالبان را برنامه ریزی نمی کند. به اساس گزارش انترفاکس روسیه، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که هر گونه تماس با طالبان از طریق سفارت روسیه در کابل انجام خواهد شد. به گفته آقای پسکوف، یکی از مسائل اساسی تامین امنیت دیپلمات‌های روسی در کابل است و روسیه مانند بیشتر کشورها اقدامات بعدی با طالبان را نظارت می کند. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید که ما با یک واقعیت تغییر یافته در افغانستان دست و پنجه نرم میکنیم. شاه محمود قریشی دیروز در اسلام آباد در جریان نشست مجازی شش کشور منطقه گفت:
اگر از بحران انسانی در افغانستان جلوگیری شود و ثبات اقتصادی تضمین شود، میتوان صلح را تامین کرد و از خروج گسترده مردم مانع شد. باید تاکید کرد که این امر مستلزم مشارکت بیشتر جامعه بین المللی به ویژه در این مقطع محوری است.
آقای قریشی همچنان از طریق تویتر نوشته که پاکستان به سمسای افغانستان نمیتواند از اینه جدا بودن از مسئله افغانستان را تحمل کند. به گفته او تامل پایدار بین المللی با افغانستان همچنان بهترین گزینه است. سوسیالیست ها و دموکرات ها در پارلمان اتحادیه اروپا دیروز تصمیم گرفتند تا گروهی از زنان افغان را برای جایزه سخروف سال 2021 معرفی کنند. این نامزدان زنان فعال، سیاستمداران، خبرنگاران و معلمان افغان را تشکیل می‌دهد که برای حقوق زنان از جمله در زمینه‌های آموزش و مشارکت سیاسی مبارزه می‌کنند و خود آنها بخش از زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان قبل تسلط طالبان بودند. سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها از همه گروه‌های سیاسی دیگر در پارلمان اروپا خواستند که از نامزدی زنان افغان برای جایزه سخروف امسال حمایت کنند. جایزه سخروف و مساله برای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های داده می‌شود که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی دفاع می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور ایران اتهامات اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد را رد کرده. این اداره در گزارش محرمانه تهران را متهم کرده که از دسترسی بازرسان بین‌المللی به تأسیسات اتمی آن کشور مانع شده. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز در تماس تلفنی با چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفته که همکاری جدی ایران با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نمونه بارز از شفافیت اداره تهران در زمینه فعالیت های هسته‌ای است. و اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک منتقد سرسخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 روسیه را برای نظارت بر سیاست‌های اروپای مرکزی و شرقی در وزارت امور خارجه این کشور مقرر کرده. رابین دانگان یکی از اولین منتقدان برنامه‌های روسیه برای اعمار دومین پایپلاین انتقال گاز طبیعی به جرمنی بود که اوکراین را به طور بالقوه از 2 میلیارد دلار عایدات ترانزیت گاز محروم می‌کند. پروژه 11 میلیارد دلاری نورد استریم 2 پس از توافق اداره جو بایدن در ماه می به زودی تکمیل خواهد شد. این حرکت در تلاش کاهش تنش‌ها با جرمنی صورت گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه 18 اسفند 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 9 سپتامبر 2021 میلادی. فرشتان گاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی طالبان در نخستین اعلامیه خود که شام دیروز نشر کرد، رو اندازه اعتراضات در افغانستان را به گونه موقت ممنوع کرده و گفته که پس از این اگر تظاهرات رو اندازی هم می شود باید از مقام ها اجازه گرفته شود. وزارت داخلی طالبان تاکید کرده که با متخلفان برخورد قانونی می شود، اما جزئیات نداده که بر اساس کدام قانون و چی گونه برخورد. دامنه اعتراضات دو روز اخیر در کابل پایتخت افغانستان به برخی ولایت‌های دیگر از جمله هرات و غور بدخشان، پروان و قندوز هم کشانیده شد که در آن برخی معترضان و خبرنگارانی که برای پوشش خبری این تظاهرات رفته بودند از برخورد خشونت‌آمیز طالبان علیهشان شکایت کردند. روزنامه اطلاعات روز میگوید که دو خبرنگار این روزنامه توسط افراد طالبان به شدت مورد لاتکوب قرار گرفتند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند، اما روز دوشنبه هم شمار از خبرنگاران دستگیر و بعداً آزاد شدند. جزئیات در این گزارش.
زکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز دیروز به رادیو آزادی گفت که تقی دریابی و نعمت الله نقدی خبرنگاران این روزنامه هنگام پوشش خبری تظاهرات دیروز زنان در شهر کابل توسط طالبان دستگیر و مورد لاتکوب قرار گرفتند.
همکارای ما وقتی که حدود بعد از 4 ساعت آزاد شدن، وقتی که اونا دفتر رسیدن متاسفانه حتی با آسانی راه رفتن نمیتونستن. در اکثریت نقاط بدنی دو تا همکار ما آثار شکنجه و ضرب و شتم دیده میشن.
به گفته آقای دریابی روز گذشته 5 کارمند این رسانه دستگیر شده بودند و 2 تن آنها برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته و برای آنها حدود 2 هفته استراحت داده شده است. با آنکه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد مشخص تبصره نکردند، اما روز دوشنبه نیز شماری از خبرنگاران هنگام پوشش خبری راهپیمایی اعتراض کنندگان در کابل توسط طالبان دستگیر و بعد هم آزاد شدند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این خبرنگاران شناسایی نشده بودند و اجازه نامه هایشان را هم با خود نداشتند. بانک طالبان تأکید کردند که خبرنگاران به طور آزاد فعالیت خواهند کرد، اما در 20 روزی که گذشت از تشدد و خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش داده می‌شود. زکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز می‌گوید:
امیدوار به این بودیم که طالبا آنچه را که به جامعه بین المللی و رسانه‌های بین المللی در مورد آزادی بیان میگه همو یک حرف درست و راست باشه، اما متاسفانه در چند روز اخیر وقتی که شما رفتار اینا را با رسانه‌ها و خبرنگاران میبینین، بیانگری این هست که آنچه که رهبری طالبان در مورد آزادی بیان و رسانه‌ها مخابره میکنه، اعلام میکنه، با آنچه که علی خبرنگارا و رسانه‌ها اتفاق میفته در تناقض است.
در چند روز اخیر شهر کابل و شماره از ولایات افغانستان شاهد اعتراضات بود و از برخورد خشونت‌آمیز طالبان با اعتراض کنندگان گزارش داده شده. طالبان برای پراگنده ساختن اعتراض کنندگان فایرهای هوایی کرده و شماره از معترضان و خبرنگاران را دستگیر کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سه‌شنبه هفته جاری در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال در مورد دستگیری خبرنگاران در جریان تظاهرات گفت: تظاهرات از خود اصولی دارد که باید رعایت شود.
حال کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است، دامن زده میشه به آشوب و ما بعضی از حلقات را میشناسیم و درک میکنیم که در پشت سر امی تظاهرات قرار دارند، از بیرون از کشور بحران را رهبری میکنند، کوشش میکنند که گدودی با میان بیا و شهر یک نوع با سراسیمگی به سر ببره و مردم در تشویش بفته.
آقای مجاهد همچنان اعلام کرد تا زمانی که دوائر قانونی برحال نشده و قوانین تظاهرات تشریح نشده باشد، کسی تظاهرات نکرده و به گفته او همشهریان را در تشویش و خطر قرار ندهند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال دیروز در یک اعلامیه در واکنش به گزارش ها در مورد استفاده از خشونت توسط طالبان در برابر اعتراضات مسالمت آمیز و خبرنگاران از قول سمیرا احمدی کمپاینر این سازمان در جنوب آسیا می نویسد که گفته است: طالبان بارها تأکید کردند که به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت، اما این ادعاها کاملا با آنچه که در حال حاضر از شهرهای سراسر افغانستان شنیده می شود مغایرت دارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیروز در مصاحبه با طلوع نیوز در مورد خشونت طالبان با خبرنگاران گفت که عملکرد طالبان را نظارت می‌کنند و مهم است که روشن شود که آیا این عملکرد خشونت‌آمیز سیاست آنهاست. آقای بلینکن بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده و شمار زیادی از کشورهای جهان با مردم افغانستان متحد هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از مردم کشورش عذرخواهی کرد که حکومت او بدون دستیابی به صلح پایان یافت. آقای غنی روز گذشته با نشر اعلامیه طولانی در توییتر خود ادعای اختلاس میلیون ها دلار را هم رد کرده. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که یک شب پیش آقای غنی به او گفته بود که تا دم مرگ در افغانستان باقی میماند، اما روز بعدش کشورش را ترک کرد. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور برکنار شده افغانستان پس از حدود 20 روز غیابت بار دیگر در مورد موضوعات مربوط به خروج خود از افغانستان صحبت کرده است. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در اعلامیه طولانی در حساب تویتر خود با اشاره به چندین موضوع این ادعا را کاملا بی‌اساس و نادرست خوانده که او میلیون ها دلار را با خود برده است. آقای غنی گفته که سازمان ملل متحد یا هر نهاد مستقل دیگر باید این موضوع را بررسی کنند. به گفته محمد اشرف غنی، دارایی های او و همسرش به طور رسمی ثبت شده و از هر گونه تحقیقات سازمان ملل متحد یا هر نهاد مستقل دیگر استقبال می کند. رئیس جمهور برکنار شده افغانستان فساد را آفت خوانده که از سالها بر افغانستان سایه افکنده و هدف اصلی او به حیث رئیس جمهور مبارزه با آن بود. به گفته آقای غنی، اما او فاجعه را به ارث برده بود که به راحتی و سرعت از بین نمی رود. زمانی که محمد اشرف غنی در 15 اگست افغانستان را ترک کرد، ابتدا رسانه‌های روسی گزارش دادند، سپس گزارش‌ها و شایعات در مورد فرار رئیس جمهور افغانستان با 10 میلیون دلار نشر شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته در مصاحبه با تلو نیوز در پاسخ به سوال در مورد خارج شدن آقای غنی از افغانستان با میلیون‌ها دلار پول نقد گفت:
در این مورد چیزی نمیدانم. چیزی که میدانم این است که او کشور را ترک کرد و در مدت زمان بسیار کوتاه نیروهای امنیتی به حیث یک نهاد و حکومت هم سقوط کرد.
بلینکن همچنان گفت که آقای غنی یک شب قبل از ترک افغانستان با او تلفنی صحبت کرده و گفته بود که تا مرگ از افغانستان خارج نمی شود. آنتونی بلینکن گفت او نمی دانست که اشرف غنی افغانستان را ترک می کند و ایالات متحده این امر را تسهیل نکرده است. اما رئیس جمهور برکنار شده افغانستان روز گذشته تاکید کرد که به توصیه تیم امنیتی ارگ ریاست جمهوری کشورش را ترک کرده، زیرا نمیخواست مانند دهه 1990 میلادی جنگ های کوچه به کوچه آغاز شود. محمد اشرف غنی افزوده که ترک کابل سخت ترین تصمیم زندگی او بود و متقاعد شده بود که این تنها راه خاموش نگه داشتن صدای اسلحه و حفظ امنیت کابل با 6 میلیون باشنده آن است. او شب 18 اگست نیز در اعلامیه این را گفته بود. در اعلامیه دیروز محمد اشرف غنی ابراز تأسف کرده گفته که مانند برخی از رهبران سابق افغانستان، او هم در تحقق رویاهایش برای تأمین صلح و رفاه در افغانستان ناکام ماند و از مردم خود عذرخواهی میکند که نتوانست کار را به گونه دیگر به پایان برساند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته در پاسخ به این سوال که آیا محمد اشرف غنی یک مانع در برابر صلح بود، چنین گفت:
در حال حاضر من علاقه به مرور گذشته ندارم. وقت کافی برای بررسی 20 سال گذشته وجود دارد، زیرا آنچه در چند ماه گذشته اتفاق افتاد مجموعه از مسائل است که در 20 سال گذشته اتفاق افتاده است.
آقای بلینکن گفت در حال حاضر اقدامات طالبان را نظارت می‌کنند، اما ایالات متحده به مردم افغانستان متحد است و به حمایت سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی از آنها ادامه می‌دهد. طالبان به تاریخ 15 اگست کنترل شهر کابل را در دست گرفتند و به اساس گزارش‌ها محمد اشرف غنی همراه با شماری از نزدیکانش به شمول حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان را ترک کردند. از آن به بعد شماری از افغان‌ها آقای غنی را مسئول سقوط افغانستان می‌دانند، اما شمار دیگر هم از کارهای او ستایش می‌کنند.
محمد اشرف غنی گفته که در مورد خروج آنیش از افغانستان در آینده نزدیک شرح مفصل خواهد داد، اما گفته که در حال حاضر به ادعاهای بی‌بنیاد باید رسیدگی شود که گویا هنگام ترک کابل او میلیون‌ها دلار را با خود برده. پیش از این برخی رسانه‌ها به نقل از منابع گزارش داده بودند که آقای غنی هنگام فرار از افغانستان بیش از 160 میلیون دلار پول نقد را با خود انتقال داده است. و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن با هم یک جا مرور میکنیم.
روزنامه گاردین به کابینه جدید که از سوی طالبان اعلام شده تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، اداره سرپرست طالبان که روز چهارشنبه به کارش آغاز کرد، همه متشکل از تندروان گروه طالبان است و هیچ زن در آن عضویت ندارد. وزارت خارجه امریکا از این کابینه طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که جهان از نزدیک وضعیت افغانستان را دنبال می کند. اتحادیه اروپا هم اداره جدید طالبان را نکوهش کرده و گفته است که این کابینه فراگیر نیست و تعهد این گروه برای اشتراک گروه های مختلف در آن ناکام شده است. گاردین در بخش دیگر به این پرداخته که زنان و دختران از ورزش توسط طالبان ممنوع شدند. روزنامه به نقل از احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان نوشته که به تلویزیونی اس بی اس استرالیا گفته است ورزش برای زنان نه مناسب است و نه هم نیاز. روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا به اعتراضهای زنان علیه طالبان تمرکز کرده و نوشته است تصویر یک جنگجوی طالبان که سلاحش را بر روی یک زن اعتراض کننده کشیده در شبکه‌های اجتماعی خیلی به اشتراک گذاشته شده است. به نوشته روزنامه زنی که در این تصویر با یک بوتل آب در برابر فرد مسلح طالب دیده می شود به خاطر شجاعتش مورد حمایت گسترده در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. اعتراض ها ضد طالبان در کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز و برخی مناطق دیگر راه اندازی شده. زنان می خواهند تا حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی از آنها گرفتن نشود. در برخی از این اعتراض ها اشتراک کننده ها بر ضد پاکستان هم شعار دادند. روزنامه ایندپندنت نوشته که زنان افغان در چند هفته گذشته دیوار مقاومت در برابر طالبان ایجاد کردند و با اعتراض های نیرومند صدایشان را به گوش جهانیان رسانیدند. در ادامه آمده که جنگجویان طالبان بارها به شلیک های هوایی پرداختند تا زنان را از ادامه اعتراض ها باز دارند و به نحو فضای هراس ایجاد کنند. و روزنامه واشنگتن اگزامینر نوشته که مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد برخورد با گزارش‌هایی که گویا تیاره‌ها با شهروندان آمریکا در میدان هوایی مزار شریف گیر ماندند با چالش روبرو شدند. به نوشته روزنامه این گزارش‌ها موج از انتقادهای تن را افزایش داده که چرا اداره بایدن پیش از بیرون کردن تمامی شهروندان آمریکا از افغانستان این کشور را ترک کرد. بر اساس گزارش‌ها چندین تیاره که حامل ده‌ها آمریکایی و همکاران افغانشان هستند از چندین روز به این سو در میدان هوایی مزار شریف گیر ماندند و منتظرند تا طالبان برای آنها اجازه پرواز به دوحه پایتخت قطر را بدهند. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که اجراح وجود ندارد تا در مورد کسانی که منتظر تیاره‌ها هستند بررسی انجام دهند.
۹:۲۲ صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از اعلام کابینه جدید از سوی طالبان، برخی از ساکنان مناطق مختلف افغانستان به ویژه کابل گفتند که انتظار کابینه فراگیر را از طالبان داشتند، اما به گفته آنها این گونه نشده. آنان گفتند که کابینه طالبان باید در برگیرنده همه مردم افغانستان می بود. جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
پس از اعلام کابینه طالبان، برخی از ساکنان مناطق مختلف به ویژه کابل گفتند که انتظار دارند کابینه این گروه فراگیر باشد. آنان می گویند که کابینه اعلام شده نه تنها همه شمول نیست، بلکه در آن موضوع قومی، کادری و مذهبی نیز در نظر گرفته نشده است. محمد رسول سمندر که تا سطح لسانس در کابل آموزش دیده می گوید طالبان از جهانان می خواهند که کشور را ترک نکنند، اما اعلامیه این گروه نشان می دهد که آنها در گفتار خود صادق نیستند.
کابینه که اعلان شد خلاف توقعات مردم و خلاف تعهدات طالبان بود. طالب مدعی بود که حکومت و کابینه آینده همه شمول می باشد. نه تنها ای که همه شمول نیست، تمام اقوام مذاهب ساکن افغانستان مد نظر گرفته نشده، بلکه جوانان نیز به نظر نمی رسد. از یک سو طالبان از جوانان می خواهد تا وطن را ترک نکند و مصدر خدمت به وطن گردد و با ایشان دوشادوش کار کند، اما از سوی دیگر به وزارتخانه ها، معینیت ها و تمام ریاست ها معرفی کردن.
رضوان خان یکی دیگر از ساکنان کابل میگوید از اعلام کابینه جدید طالبان ناامید شده است، زیرا هزاران جوان برای توسعه و زندگی بهتر تلاش زیادی کردند.
کابینه ای را که دیروز امارت اسلامی اعلان کرد اکثریت جوانان و خصوصا کادرهای علمی را ناامید کرده است. اینها فکر میکنند که علمیتشان در نظام کنونی هیچ ارزش ندارد و همه تلاش این را دارند تا کشور را ترک بگویند. خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است تا حکومت امشمول را اعلان کند.
یعقوب منظور ساکن ولایت پکتیکا و از فعالان جامعه مدنی گفت که کابینه اعلام شده توسط طالبان برای آنها غیر قابل قبول است. او میگوید طالبان تمام قدرت را برای خود و در انحصار خود قرار دادن، در حالی که همه شهروندان افغانستان از حق مشارکت در دولت برخوردارند.
دی اسلامی امارت لخوا
کابینه اعلام شده توسط امارت اسلامی که دیروز اعلام شد در دل اکثر جوانان سرخوردگی و اضطراب ایجاد کرده است. بسیاری از جوانان فکر میکنند دانش آنها در این نظام هیچ ارزشی ندارد.
اندوال پاپام کنده اینوال شوای
ساکنان چندین ولایت و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواستند تا در آینده یک دولت فراگیرتر تشکیل دهند. آنها گفتند که اگر طالبان به این موضوع رسیدگی نکنند ممکن است در آینده مشکلات بیشتری را به دنبال داشته باشد. اما پس از اعلام کابینه، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و رسانه‌ها گفت که کابینه اعلام شده یک تصمیم موقت برای کنترل اوضاع است و در صورت لزوم همه طرف‌ها در کابینه بعدی حضور خواهند داشت.
اعلام کابینه 33 نفری از سوی طالبان با واکنش های گوناگون داخلی و خارجی روبرو شد و برخی انتقادات شدید کردند که چرا همه اعضای کابینه افراد طالبان یا نزدیک به طالبانند. طالبان گفتند که این کابینه سرپرست است و در آینده کابینه آنها فراگیر خواهد بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بانک طالبان از سلگه دختر اول نمره کنکور امسال چند روز پیش تقدیر کردند، اما در فاریاب به دختران از صنف 7 تا 12 اجازه ندادند که به مکتب بروند. این که چرا در این گزارش به شما میگوییم.
شکری 19 ساله متعلم صنف 12 هم یکی از مکاتب در ولایت فاریاب که 11 سال درس خوانده است، حالا بعد از تغییر نظام اجازه نیافته است تا متبقی یک سال درس خویش را تمام کند. شکریه میگوید با امید ادامه دروس خیش دیروز به مکتب رفت، اما از طرف اداره مکتب به او و سایر صنفی هایش گفته شده تا مدتی به مکتب نیایند.
بسیار بی‌صبرانه منتظر بودم تا 3 ماه رخصتی تمام شود و دوباره به مکتب بروم، اما وقتی دیروز به مکتب رفتم گفتن که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم، حالا با آمدن طالبان دیگر باید زحمات 11 ساله من بسوزد.
شکریه میگوید که میخواست در آینده قابل شود، اما حالا به گفته خودش آرزویش برباد رفته است. تنها شکریه نیست که از رفتن به مکتب ناامید شده. گلسوم یکی دیگر از متعلمان است که حالا 15 سال است. او بر رادیو آزادی گفت که اگر اجازه میدادند که دختران بعد از صنف 6 درس بخوانند، وای هم اکنون دروس صنف 7 را فرا می گرفت. او از طالبان می خواهد که حق دسترسی به مکتب از دختران گرفته نشود.
بگذارید تا ما هم باسواد شویم، به جامعه خدمت کنیم. من امید داشتم یک استاد عالی شوم در حالا که شما اجازه نمی دهید، من چگونه، یعنی چطور به آرزوهایم برم؟ لطفاً ما را از رسیدن به آرزوهایمان مانع نشوید.
طالبان حدود 20 سال پیش نیز بر افغانستان تسلط داشتند. آن زمان نیز محدودیت هایی برای زنان ایجاد کرده بودند، یعنی زنان و دختران نمی توانستند که در بیرون از خانه کار کنند و در مکتب و پانتون درس بخوانند. مقام های طالبان در ولایت فاریاب می گویند که روز دوشنبه دروس مکاتب گرمسیر در این ولایت آغاز شده، اما آنان تایید کردند که دختران فعلا اجازه ندارند که بعد از صنف 6 درس بخوانند. مولوی معتصم الله مسئول معارف طالبان در فاریاب به رادیو آزادی گفت که دروس دختران بعد از صنف 6 موقتا متوقف شده تا که طرز العمل مشخص از وزارت تهیه شود. او بیشتر گفت:
خب مکتوبی که با ما مواصلت کرده تا صنف 6 فعلا دختران میتونن میرن به مکاتب درسشون ادامه میتن. انشاءالله به نزدیکترین وقت باز به صنف‌های دوره‌های متوسطه و دوره خود لیسه و دارالمعلمین و دیگه ادارات های تعلیمی انشاءالله دیگه و طرز العمل میه نزدیکتر وقت اونا باز به خود چوکاتی که طرف خود وزارت تعلیم تربیه برای میرسه با هم رقم انشاءالله اونا باز درس و تعلیم تربیه خود شروع میکنن.
اما مشخص نیست که این طرز العمل چگونه و چه زمانی ترتیب خواهد شد. به تازگی برخی از زنان در مناطق مختلف از جمله کابل و هرات برای کسب حقوق اساسیشان اعتراض کردند. شکریه و گلسوم نیز در فاریاب منتظرند که به آنان اجازه داده شود تا به دروس خود ادامه دهند که بتوانند در آینده به آرزوهایشان برسند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونی مساب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان اعتراضات در افغانستان را به گونه موقت ممنوع اعلام کردند. وزارت داخلی طالبان در نخستین اعلامیه خود که شام دیروز نشر شد گفته که در حال حاضر هیچ کس تحت هیچ نام و عنوان تلاش برای اندازی اعتراضات نکند. قصر سفید می گوید که برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ای ندارد، اما افزوده با آنها برای خروج امریکایی ها از افغانستان صحبت می کند. این را جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است. کرملین گفته که در حال حاضر مذاکرات مستقیم با حکومت طالبان را برنامه ریزی نمی کند. وزیر امور خارجه پاکستان می گوید که با یک واقعیت تغییر یافته در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند. شاه محمود قریشین را دیروز در اسلام آباد در جریان نشست مجازی شش کشور منطقه گفت. سوسیالیست ها و دموکرات ها در پارلمان اتحادیه اروپا دیروز تصمیم گرفتند تا گروهی از زنان افغان را برای جایزه سخروف سال 2021 میلادی معرفی کنند. این نامزدان زنان فعال، سیاستمداران، خبرنگاران و معلمان افغانی هستند که برای حقوق زنان از جمله در زمینه‌های آموزش و مشارکت سیاسی مبارزه می‌کنند و خود آنها بخشی از زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان قبل از تسلط طالبان بودند. رئیس جمهور ایران اتهامات اداره انرژی استی سازمان ملل متحد را رد کرد. این اداره در گزارش محرمانه تهران را متهم کرده که از دسترسی بازرسان بین المللی به تأسیسات اتمی آن کشور مانع شده. و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک منتقد سرسخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 روسیه را برای نظارت بر سیاست‌های اروپای مرکزی و شرقی در وزارت امور خارجه این کشور مقرر کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیاد از آوازخوانان و نوازندگان موسیقی کشورشان را ترک کردند. این هنرمندان میگویند که افغانستان یک بار دیگر به نیمه دوم دهه 90 میلادی برگشته. جزئیات در این گزارش.
دو چشمام را کلاغ آورد کجایی، بیا دلم بد سرقید از جدایی.
آهنگ محلی سیامویو جلالی با آواز قاسم جامی، یک از محلی خانان مشهور هرات پیش از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان. قاسم جامی با بیش از یک دهه تجربه در بخش هنر موسیقی از ترس طالبان به ایران رفته. میگوید هیچ گاهی فکر این هم نمی کرد که افغانستان دوباره به کشوری بدون ساز و آواز مبدل گردد.
برای ما این چیز خوشایند نبود که ما یا هم دوران ما و دوستان ما که کشور تعریف بکنیم چه دردآور از زجرآور است که ما در اون جایی که رشد کردیم، در اون جایی که برای ما پروبال داده شد، در اون جایی که ما در کنار عزیزای دل خود برای ما زمینه ی ازی مساعد شد که تا بتانیم حرف دل مردم زجر دیده خود باشیم، امروز اون مردم و اون برادرای خود و اون خاطره ها کلگی رو اینجا بگذارم خود ما بیرون از افغانستان بیاریم.
موسیقی محلی هرات نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای خارجی هم علاقمندان زیادی پیدا کرده بود. اما حالا به گفته مسئولان اتحادیه موسیقی هرات با رفتن ده‌ها آوازخوان از افغانستان آینده تاریک در انتظار سبک موسیقی محلی هرات است. در کنار ترک اجباری آوازخوانان محلی طی 3 سال گذشته چندین چهره مطرح موسیقی هرات چون استاد گدا محمد، رحیم خوشنواز، قاسم مسرور و جلیل دل آهنگ فوت کردند. قاسم جامی آوازخوان محلی هرات نگران آینده موسیقی محلی است.
این که جوانایی که با سبک موسیقی محلی کار میکردن و امروز نیان در رو شهر در گوشه کنار افغانستان، مطمئنن که ضایب بسیار عظیمه برای موسیقی فولکلور و موسیقی که سینه به سینه انتقال داده شده از بزرگای ما برای ما رسیده است، بسیار ضایب عظیم میتونه باشه.
اینجا منطقه موسوم به بادمرغان در مرکز شهر هرات است. تا قبل از 21 اسد روز سقوط هرات به دست طالبان صدای موسیقی در این منطقه گوش‌ها را نوازش می‌داد، اما حالا این قسم نیست. حالا صدای موسیقی در این منطقه خاموش و دفتر ده‌ها آوازخوانان و نوازنده‌های موسیقی به شمول جواد خوشنواز تعطیل شده و همچنین از ترس طالبان تابلوهای این دفاتر نیز پایین آورده شده. جواد خوشنواز با نواختن طبله لحظات کوتاه خاطرات موسیقی محلی هرات را زنده می کند. این نوازنده حالا از ترس طالبان در تهران پایتخت ایران زندگی می کند. او برای برگشت به افغانستان و همچنین تغییر در دیدگاه طالبان مبنی بر مجوز دادن به هنرمندان موسیقی لحظه شماری می کند، اما به گفته او بعید به نظر می رسد که به این آرزویش برسد.
چقدر خوب می شه که امارت اسلامی طالبان به هنرمندای عزیز ما اجازه فعالیت بدن، به خاطر از اینکه موسیقی جزی از فرهنگ و کلتور یک کشوره و موسیقی چیزی هست که سالهای سال روی موسیقی وقت زحمت کشیده میشه، باعث از این میشه که صد نام یک کشور باز هم زنده بمانه در عرصه موسیقی.
هرات در کنار داشتن هنرمندان زیاد موسیقی، افرادی هم برای ساخت آلاهای موسیقی داشت که در چندین کارگاه مصروف ساخت رباب، دوتار و طبله بودند. حدود یک ماه پیش داوود پاینده مصروف ساخت رباب در کارگاهش بود، اما چیره شدن طالبان بر افغانستان هم فرصت کار و هم صحبت کردن در مورد توقف فعالیتش را از وی گرفته و حالا از ترس طالبان نمیخواهد که با رسانه ها صحبت کند. طالبان هم در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی و هم حالا مخالفتشان را به صورت آشکار با هنر موسیقی ابراز داشتند. دو هفته پیش نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در کنفرانس خبری در کابل موسیقی را در شریعت اسلامی حرام دانست. صدای دلنواز ساز دوتار هراتی این روزا در هرات شنیده نمی شود و این به خاطر حاکمیت طالبان است. اهل موسیقی افغانستان معتقدند که طالبان هیچگاه از موضع‌گیریشان در قبال موسیقی کوتاه نمی آیند و در حکومت طالبانی جای برای هنر موسیقی وجود ندارد و دستاوردهای دودهه در بخش هنر موسیقی هیچ می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق صحت صحبت می شود و مهمان را که در این برنامه دعوت کرده ایم آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش آموزش دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید می گوییم. اگر لطف کردید بگوین که حق حیات چی ارتباطی با صحت داره و عدم توجه این قسمت چی مشکلاتی را به بار آورده می تانه؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند سلام عرض می کنیم. یکی از ویژگی های بسیار مهم حقوق بشر ویژگی سلسله بودن و ارتباط و پیوند زنجیره‌ای حقوق بشر با یکدیگر هستند. زمانی که ما از حقوق بشر بحث می کنیم، از مصادیق حقوق بشر بحث می کنیم، یعنی حق حیات، حق صحت، حق تعلیم و تربیت، حق امنیت، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و الی آخر تمام از این مصادیق حقوق بشر با همدیگر پیوند زنجیره‌ای و سلسله‌ای دارد. در صورتی که یکی از حقوق بشری ما انسان‌ها نقض شود، سایر حقوق بشری ما هم آسیب می‌بینند. اما رقمی که امروز چون امنیت در کشور وجود نداره، وقتی ما به یک اداره مراجعه می‌کنیم، اونجا ما تلاشی بدنی می‌شیم، بدون اجازه ما تلاشی بدنی صورت می‌گیرد، در حالی که بدن ما جزء حریم خصوصی ما هست، هیچ کسی حق نداره دست خود به بدن ما بزنه. بله. وقتی حق صحت ما تامین نشوه، بدون شک حق حیات ما هم آسیب میبینه. بنابراین حق حیات و حق صحت هم بینان دو مصداقی از حقوق بشری، اینا با هم دیگر پیوند داره، با هم دیگر ارتباط داره. دولت افغانستان مطابق ماده 52 قانون اساسی مکلف هست که تمام وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه شهروندان کشور مطابق به احکام قانون باید تامین بکنه. به خاطر از اینکه دولت افغانستان یک تعهد بین المللی هم داره. مطابق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه میگه که هر کس حق داره که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های صحی و خدمات لازم اجتماعی تامین بکنه. پس بنابراین دولت افغانستان به حقوق بشر مکلف هست که در قسمت تامین حق صحت و حق حیات مردم افغانستان وظیفه و مکلفیت خود را ادا بکنه.
میشه آموزگار صاحب از معیارهای حق حیات بگویند؟
یک از معیارها حق دسترسی به عالی ترین معیارهای قابل حصول صحت جسمی و روانی هستند. و معیار دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره، حق آزادی از تبعیض و اعمال تبعیض هست. مثلا وقتی ما به شفاخانه مراجعه میکنیم، یعنی در برابر ما تبعیض صورت نگیره. حالا این تبعیض ممکنه تبعیض جنسیتی باشه، ممکنه تبعیض قومی باشه، تبعیض نژادی باشه، تبعیض مذهبی و دینی باشه، از هر نوعی که باشه تبعیض مردود هست. در صورتی که تبعیض صورت بگیره، یعنی معیارهای حق صحت تامین نشده. یک از معیارهای دیگه‌ای که وجود داره، حق کنترل صحت و جسم هست که انسان‌ها به عنوان انسان یک موجود مدرک و یک موجودی که هویت مستقل دارد، یه حق آزادی جنسی و باروری خود داشته باشد. در افغانستان یک مشکل جدی که ما داریم، بخصوص در قسمت خانم ها، یعنی انسان های زن در افغانستان حق آزادی جنسی و حق آزادی باروری را نداره، یعنی که بر رضایت خود به اصطلاح بارور شود. خیلی از باروری هایی که در افغانستان، ولادت هایی که در افغانستان صورت میگیره، این ناخواسته بدون رضایت زنان انجام میشه که در واقع بر حق صحت زنان شدیدا آسیب وارد میکنه. حق دیگه حق آزادی از مداخله هست، یعنی بدون رضایت ما نباید به اصطلاح در زمینه مداخله صورت بگیره، نباید مورد آزمایش های صحی ناخواسته قرار بگیریم. باید با آب آشامیدنی پاک و صحی دسترسی داشته باشیم. حق محیط زیست سالم هست، حق دسترسی به محیط کار سالم و حمایت از زنان حامله هست و حق دسترسی به تعلیم و تربیت و معلومات صحی هست. با تامین از حقوق، حق صحت در واقع حق صحت تامین میشه.
خب از معیارهای حق صحت صحبت کرده، میشه از عناصر مهم و ضروری حق صحت برای ما شنونده توضیح بدین؟
یک از این عناصر، عناصر موجودیت. عناصر موجودیت تمام مراکز صحی، تمام تسهیلات صحی، تمام مثلا دوا و دکتر و لوازم و خدمات صحی باید موجود باشه. وقتی ما به یک مرکز صحی مراجعه میکنیم، اول خود مرکز صحی در نزدیکترین فاصله باید وجود داشته باشه و تمام لوازم صحی، دوا، دکتر، تجهیزات صحی باید در اون مراکز موجود باشه. عنصر دیگه هم قابلیت دسترسی باید باشه این مراکز صحی، مثل شفاخانه، کلینیک، اینا قابل دسترس باشه برای مردم افغانستان. در این مراکز باید تبعیض صورت نگیره و از لحاظ فیزیکی مثلا ما بتونیم به زودترین فرصت به این مراکز دسترسی پیدا بکنیم تا مورد مداوا و تداوی قرار بگیریم. از لحاظ اقتصادی در حد امکان باید دولت خدمات باید ارائه بکنه و همچنان اگر مراکز صحی خصوصی وجود داره در این زمینه دولت باید توجه بکنه، دولت باید نظارت بکنه تا خدمات با کیفیت ارائه بکنه و همچنین این مراکز صحی قابلیت دسترسی به اشخاص دارای معلولیت را هم داشته باشد که ما به معلومات صحی دسترسی داشته باشیم و این لوازم و خدمات صحی باید متناسب با مو فرهنگ جامعه افغانستان باید باشه. نباید دوای اضافی باید داده شود به مریضان و مراجعین که با تامین این عناصر حق صحت ما در داخل افغانستان تامین میشه.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که محیط زیست با حق صحت چی ارتباطی داره؟
محیط زیست با حق صحت ارتباط تنگاتنگ با هم دیگر داره. به میزانی که ما یک محیط زیست سالم داشته باشیم به میزان ما صحتمند هستیم. اگر محیط زیست آلوده باشد در اون صورت ما از حق صحت خود محروم میشیم. مطابق از گزارش ها حفر به مراکز صحی به خاطر خرابی هوا مراجعه کرده که اینا دلالت بر این میکنه که خرابی محیط زیست، امروز آلوده بودن هوا و محیط زیست در کابل تبدیل شده به یک فاجعه، به یک بحران که جان و صحت و حیات مردم افغانستان تهدید میکنه، که در این زمینه خوشبختانه یک سلسله اقدامات انجام شده و ما امیدوار هستیم که برای چند روز نباشه، به خاطر از اینکه ما یک زمستان دوردراز را در پیش داریم که مردم افغانستان از حق صحت خود محروم نشوند.
بله. خب علاوه بر این مشکلات و چالش های دیگری هم هستند که فرارای حق صحت قرار دارند.
دقیقاً یک از چالش های جدی که ما نگران هستیم و این تهدید جدی فرارای حق صحت و همچنین اقداماتی که در زمینه محیط زیست به اصطلاح روی دست گرفته شده وجود داره اینه که در داخل افغانستان شرکت ها و اونایی که در خرابی و هوا و آلودگی هوای شهر کابل دست دارن این اقدامات را به اصطلاح در نطفه خفه نکنه. یک چالش وجود داره که بازم حق صحت ما تهدید میکنه و مانع و چالش دیگه‌ای که در اینجا وجود داره 40% شهروندان به خدمات صحی دسترسی ندارن و این آمار هست که فیصدی هست که قبلا توسط گزارش WHO ارائه شده. و همچنین بیش از 200 شرکت بدون مجوز به افغانستان دوا صادر میکنه که اینا در واقع تهدیدهای جدی است برای حق صحت ما. پایین بودن خدمات صحی یک از چالش های دیگه هست که هم در مراکز صحی دولتی هم در مراکز صحی غیر دولتی و خصوصی کیفیت به شدت پایین هست و هیچ بازخواستی هم وجود نداره. سالانه حدود $300 میلیون برای تداوی به کشورهای همسایه سرازیر میشه از افغانستان، در حالی که $300 میلیون را وقتی ما به اصطلاح صرف پیگیری یک سلسله اقدامات دیگه در داخل افغانستان در جهت صحت بکنیم خیلی وضعیت بهبود پیدا میکنه. ممانعت اعضای خانواده، خیلی از اعضای خانواده نمگذارن به خاطر رسم و رواج های ناپسند که زنان به خصوص به مراکز صحی مراجعه بکنن، این از چالش دیگه هست که میترسن به مراکز صحی مراجعه نمیکنن و همچنین آگاهی کافی وجود نداره. یک از چالش های دیگه وجود داره که متاسفانه قربانی بیشتر این چالش ها زنان هستند در افغانستان. ازدواج های زیر سین، فقر و سوء تغذیه، اینا کمبود دکتران زن، اینا از جمله چالش های خیلی جدی هست که در داخل افغانستان در مراکز صحی وجود داره و سبب میشه که مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال از حق صحت خود محروم شوند.
بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 15.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد تاریخچه پیشه موچیگری یا پینه‌دوزی می دانید؟ موچیگری یا پینه‌دوزی چی ارزش فرهنگی دارد و چرا این پیشه در سالهای اخیر کم رنگ شده است؟ این از موضوع مورد بحث ما در این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع از پیشینه کسب موچیگری گپ می زنیم، بعدا از ارزش و اهمیت این پیشه گفته می شود و صحبت های مردم و یک تن از موچی ها را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. عزیز، موچیگری یا پینه‌دوزی در افغانستان پیشینه طولانی دارد. گفته می شود در گذشته ها صنعت بودوزی در افغانستان به صورت فعال وجود نداشت و تعداد کم مردم از بودهایی که از بیرون کشور وارد می شد استفاده می کردند. در پهلوی واردات بود از خارج از بودهای بسیار معمولی ساخت دست هم استفاده می شد. موچیگری یا ترمیم بود که از اهمیت فراوان برخوردار است و در گذشته ها خیلی معمول بود، اکثر این افراد با چکش، سندان، میخ، تار، چرم، سرش و بعضی چیزهای دیگر سر کار دارند. موچی ها اکثرا از سپیده دم تا آفتاب نشست مشغول این کار بوده و از زندگی خود نیز راضی، زیرا دوختن و ترمیم بودها برای آنها مشتریان و دوستان فراوان نیز فراهم می کرد. موچی ها کم سرمایه‌ترین پیشه‌وران در افغانستان بودند که با مهارت و تلاششان نان به دست می آوردند و سرمایه زیادی نیز نداشتند. اکنون پیشه موچیگری نسبت به سالهای گذشته کم رنگ شده است. خب توضیحات بیشتر در این باره بعداً می داشته باشیم، اما اکنون از پیشینه و تاریخچه حرفه موچیگری از سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
موچیگری یک حرفه است که برای اولین بار در مشهد توسط پینه‌دوز رجب علی خان در دکان کوچک ساخته شد که تمام ابزار کاری ازی نخ، سوزن و درفش بودند و بعضن قالب‌گیری ها را در دکان انجام می دادن. بت‌های سبک و ارزان هم می ساختن که خریدار آنها عموماً مردمان غریب و کم پول بودند. ولی در افغانستان صنعت موچیگری تقریبا از دوره های ظاهرشاه کبابیش وجود داشت، ولی بعدا آیستا آیستا نسبت فقر و تنگدستی مردم زیاد شده رفت و مردم به خاطر ترمیم کردن بود خود یا سوراخ شدن بود میرن پیش موچی ها و بوت ترمیم میکنن و درست میکنن. امروز در کابل دکان موچی در قسمت های فروشگاه چنداول و در دیگه نقاط شهر کابل هم تک تک دکان های موچی موجود است که مردم بوت خود جور میکنن و یک مقدار پول هم به خاطر گرفتن از دخت پول یا بر خود میگیرن و امرار معاش میکنن.
جالبان که وقتی در گذشته ها شخصی که بوتش را برای ترمیم به بودوز می برد، اگر زمان زیاد را در بر می گرفت، این شخص هم در نزدیک موچی می نشست و تماشای دوختن بوتها را می کرد.
و در این میان گپ و گفت نیز شکل می گرفت که به همین ترتیب مشتری و موچی با یک دیگر دوستی مستحکمی پیدا می کردند. موسی خان یک تن از موچی های شهر کابل در مورد کار و وسایلی که با آن سر کار دارد می گوید.
این بند بوت است، این قفک های بوت است و دیگر رنگ بوت است و یکان 20 سال می شد. این همی چیزی که هست همی چیزی است. کدام وسایل تغییرات نام. سندان است که کار دست است. ای جای بوت جور می کند دیگر کدام گپی ندارد. شریش پتکس است، الفی هست. این همی رقم چیزا کوکه هست، یعنی چرم هست، پلاستیک دبل هست. پینه از داخل هم پینه داده می شد، از روی هم داده می شد.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
در گذشته زمانی که بوت یک شخص کنه یا پاره می شد، صاحبش آن را نزد موچی می برد تا آن را دوخته و ترمیم بکند. اما حالا بنابر واردات انواع بوت‌های خارجی در این کشور، هر کس می‌تواند به جای استفاده یا ترمیم بوت کهنه، بوت جدید و مد و روز را بخرد. سید بهادر باشنده ولایت کابل در مورد پیشه موچیگری و پینه‌دوزی می‌گوید:
پینه دوز شخصی است که از تمام وسایل زندگی مانند وسایل اقتصادی و وسایلی که زندگی را بالای از او میار شده است محروم است. ولی پینه دوز شخصیت دارد و پینه دوز یک انسان است، نباید تحقیر و تعجیز شود. ولی متاسفانه ایست که ای در طول جریان از اینکه از اقتصاد و از مناسبات مالی محروم است، بناهان مجبور مکلف است با پینه دوزی که افزارش بسیار ساده است و افزارش زود به دست می آید، یعنی بدون پول گذاب به دست می آید. بناهان کسی که بخواهد زندگی خدا مرفع بسازد و افزار تولیدی نداشته باشد، بالاخره مجبور می شود با می افزار پینه دوزی دست یابد و از این طریق زندگی و روزی خدا به دست بیارد.
تفاوت پیشه موچیگری و پینه‌دوزی نسبت به دیگر حرفه ها در این بود که این طبقه مردم با تحمل مشقت زیاد و آبله دست خود روزی به دست می آوردند. حشمت الله باشنده شهر کابل در مورد ارزش کسب موچیگری توضیح بیشتر می دهد.
الکاسب و عبیب الله میگه هر کاسب دوست خدا هست و کسی که از موچیگری بدست نیاید و یا شای باتی که صورت می گیره در خانه و خانواده و فامیل، حلال ترین روزی خود بود و هست. بخش اعظم مردم به این کسب احتیاج دارن و هر کس نمی تونه بود خود خودش بروزه و مجبور است که پیش کاسب برند، پیش نفر مسلکی برند و در مورد پای پوش بود و یابا اونا میتونن که رسان درست بکنن و از اون پیسه حلال بزیز بیارن.
مردم در مورد موچی ها و پینه‌دوز ها قصه های زیادی نزدشان موجود است که به گفته آنها موچی ها همیشه افراد با حوصله و طبیعت آرام دارند. غلام ربانی باشنده چهل ستون کابل قصه فلکلوریکی را در مورد موچیگری و پینه‌دوزی چنین بیان کرده میگوید:
پینه‌دوز یا کفش‌دوز در زمان سلطنت شاه عباس زندگی میکرد، در کنار قصر به مو پیشه پینه‌دوز یا کفاشی تامین معیشت میکرد. همیشه با زندگی شاد و مسرور بود و شاه از دیدن این حالت رنج میبرد، به خاطر از اینکه شاه اصلا خودش دچار مثلا خودخواهی ها و جاه طلبی ها و زورگویی ها بود، زندگی برش رنج‌آور بود. بالاخره خواست که همین پینه‌دوز هم زندگیش دچار غم و اندوه یا دچار کدورت بسازه. هدایت داد که پیشه پینه‌دوزی در شهر ممنوع هست، کس نباید پینه‌دوزی کنه. میگه خب بیا که ایره یک سمت بتم که در اون سمت غم و اندو باشه و ای به اصطلاح زندگی خوشش بر هم بخوره. ایره میخواد و میگه که تو جلاد هستی من بعد و گناهکارا رو باید جزا بدی و سر بزنیم. مردی که با زندگی به خوشبینی میبینه باز هم اموز شادی و سرور و محافل مجالسش داره. شاعران میمونه کی از کجا میکنه یپا. بالاخره خبر میشه که این آدم شمشیر رو که پادشاه برای جزا دادن و کیفر گناهکارا برای زی سپرده بود، شمشیر فروخته و از پول زی تامین معیشت میکنه و زندگی خود با خوشی سپری میکنه. شاه میگه که خب ای باید جزا ببینه که چرا این کار کرده و میره میخوایم و میگه فردا صبح وظیفه ت انجام بدی. و فردا وقتی که زمان اجرای فرمان میرسه و گناهکار میرن، موچی یا به اصطلاح جلاد امروزی اما شمشیر چوبی رو از نیام بیرون میکشه و میبینه و دفعتن خود با پای شاه میاندازه، میگه که شما ببینین که این آدم گناهکار نیست، شمشیر چوبی شده. به این اساس شاه هم میبینه که واقعا خوشی کسر است که نمیتونه آدم بگیره. بعد برش میگه که تو برو پس همو پیشه موچیگری تا داشته باش یا پیندوزی تا داشته باش و خوشی تو خوشی است که خودت خواستی که خوش زندگی کنی. هر کس اگر بخواد خوش زندگی کنه خوش میدرخشه.
آرزوی صلح و آرامش دائمی در افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده با شما هم خداحافظی می کنیم. علایار و مددگارتان.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.